أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در فقه در مسئله قتل در حرم بود. گفتیم آیا قتل در حرم دیه مغلظه داره یا نه؟ دو قول وجود داره. عده‌ای معتقدن که دیه مغلظه داره، عده‌ای معتقدن که دیه مغلظه نداره. ببینید، یک فرعی در ذیل این مسئله را مطرح بود که الان در جواهر الکلام عبارتی را که داشتیم میخوندیم به این عبارت رسیدیم. در حقیقت مرحوم این مسئله از دو را مرحوم فاضل هندی بحث کرده و بهش دامن زده و اون مسئله اینه که آیا این روایتی که ما خوندیم من قتل فی الحرم و فرزن قول شخصیت هایی مثل امام خمینی ثابت شد، که حالا ما بتونیم در جلسات بعد هنوز بعضی عبارت ها را بخونیم و حتی شرح تحریر الوسیله مرحوم آقای فاضل تفصیل الشریعه را هم بیاریم و بخونیم و واقعا روشن شد که مرحوم امام که می فرماید در حرم اگر کسی را بکشن دیه مغلظه داره، اونا همین حدیث زراره را تمسک کردن و واژه را هم حرم خوندن، در حقیقت حرم نخوندن. قطعا اونها هم معیداتی برای خودشون دارن. در باب اختلاف نسخه ها یک مرجحاتی حتما وجود داره. به هر حال ببینید، ما هنوزی بحث را تموم نکردیم، ولی الان به خاطر اینکه به بعضی کتاب ها دسترسی نداریم، انشالله سر کلاس باز برای دوستان خواهیم خون و اینکه بحث خواهیم کرد که شخصیت هایی مثل مرحوم امام و فقهایی که آمدن حرم را هم ملحق کردن، دلیل اونها آیا همون حدیث حرمه که حرم هم میشه خون؟ خب اگر ما حرم بخونیم که اختلاف نسخه پیش میاد. این بحث اختلاف نسخه را ما هنوز هم میخواییم بررسی کنیم و قواعد تعارض را ببینیم. اگر دو تا نسخه در یک روایت با هم تعارض کردن، اختلاف نسخه درش باعث میشه که تعارض روایت مطرح بشه یا نه. مثلا من یادم میاد که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب رسائل خودش میگه آیه شریفه وقتی دو قرائت داره از باب دو آیه حساب میشه و تعارض دو آیه هست، که آیا ما یطهر نبخونیمش یا یتطهر نبخونیمش. ببینید، اون آیه شریفه دو تا قرائته، دو تا قرائت دو تا مفاد فقهی داره و دو تا مفاد فقهی که انهو دو آیه حساب میشه با او که یک آیه است، فقط قرائتش متعدد شده. حالا در حدیث شریف هم همینطوریه، آیا متعدده و در حقیقت دو قرائت دو روایت حساب میشه. این را انشالله هنوز میخوام دنبالگیری کنیم و بررسی کنیم، اگرچه بحث را فروع ملحقات را هم در اینجا داریم تمام میکنیم، ولی اصل قول دوم را که قول امام خمینی باشه را ما هنوز رها نکردیم. ببینید، مرحوم کشف اللسان یعنی شیخ محمد فاضل اصفهانی رحمت الله علیه در کتاب کشف اللسان که شرح قواعد علامه هلیست، من درباره کشف اللسان اول یک توضیح بدم. ببینید، کشف یعنی پرده برداری، یعنی آشکار کردن. لذا ما کتاب‌هایی داریم که با کشف شروع میشه. مثلا مرحوم اصفهانی کتابی داره کشف اللثام، مرحوم فاضل آبی شاگرد محقق هلی کتابی داره به نام کشف الرموز، یعنی آشکار کردن رمزهایی که در مختصر النافع هست. کشف الرموز در دو جلد شرح مختصر النافع. بعد کشف اللثام، یعنی لثام یعنی نقاب، نقاب و لسان به یک معنایه، یعنی پرده رو از صورت طرف برداشتن. اینو میگه کشف اللسان، کشف النقاب، کشف مثلا فرض میکنیم حجاب، اینا همه به یک معنایه. و کتاب های متعددی ما داریم که با کشف شروع میشه. کشف الغطاء، مرحوم شیخ جعفر خضر نجفی کتابی نوشت به عنوان کشف الغطاء عن مبهمات شریعت الغراء. خب صاحب جواهر از ایشون تعبیر میکنه به بعض الاساتین، استاز مدام از ایشون یاد میکنه به استاز. اما شیخ انصاری به بعض الاساتین یاد میکنه، اما به کم کم شیخ انصاری اسمی که روشون گذاشت کاشف الغطا بود. برای مرحوم کشف اللسان فاضل هندی کاشف اللسان گفت و برای مرحوم شیخ نجفی، بله خضر نجفی، کاشف الغطا گفت شیخ جعفر. برای مرحوم کشف الرموز یعنی فاضل آبی کاشف الرموز گفت. برای مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه که کتابی داره با عنوان کشف الریبه عن احکام الغیبه کاشف الریبه گفت، ولی کاشف الریبه جا نیفتاد چون لقب شهید ارزش علمی داره، بار علمی داره، مفاد معنوی داره، لذا به شهید میگن شهید، کاشف نمیگن. ببینید مرحوم فاضل هندی که کتابی داره به نام کشف اللسان و این شرح خودش را به عنوان تتمه کتاب جامع المقاصد نوشت. کتاب جامع المقاصد فی شرح قواعد العلامه. مرحوم محقق کرکی علی ابن عبدالعالی کرکی متوفای 940 که فقیه دوره صفویه بود و از شام آمد و به صفویه ملحق شد و امور قضاوات و امور جماعات و جماعات مملکت اسلامی را به عهده گرفت، کتاب قواعد علامه را در آورد و دستور داد نسخه های متعدد نوشتن و به تمام بلاد فرستاد، گفت که شخصیت های علمی بر اساس این کتاب حکم کنند. خودش هم یک شرحی به کم کم برش نوشت به نام جامع المقاصد، در 14 جلد منتشر شده، به نوع شرح تعلیقی است، یعنی تعلیقه میزنه، خیلی مفصل نیست ولی در این بالاخره 14 جلد شد. شاید اگر تمام قواعد را شرح می نوشت حداقل 30 جلد می شد. این ناقص در وسط نکاح ناقص ماند. مرحوم فاضل هندی که چون به هند رفته بود به فاضل هندی معروف شد، آمد تتمه این کتاب را نوشت، یعنی از همون جایی که مرحوم محقق کرکی ناقص گذاشته شرح قواعد را شروع کرد به عنوان کشف اللسان و تمام کرد قواعد الاحکام را، یعنی در حقیقت تتمه جامع المقاصد تمام شد و کتاب کامل شد. این یک سبکی بوده از قدیم که علما می آمدن تتمه کار بزرگان دیگی را کامل می کردن. مثلا مولا جلال الدین سیوطی متوفای 911 هست، مولا جلال محلا قبل از اویه. مولا جلال محلا یک تفسیری داره، بعد این ناقص مونده بود، مولا جلال الدین سیوطی آمده کاملش کرده. الان تفسیر با عنوان تفسیر جلالین معروفه، تا نصفشا مولا جلال محلا نوشته، نصف دوم را مولا جلال الدین سیوطی نوشته. این کار دیگران را تکمیل میکردن. یا سبکی اگر شما نگاه کنید، یک علی ابن سبکی داریم، یک عبدالوهاب سبکی داریم، یکی پدره یکی پسره. پسر آمده همون تتمه کار پدرش رو کامل کرده. خیلی از بزرگان اینطوری بودن، تتمه کار قبلی را تکمیل میکردن، حالا پدرشون باشه یا غیر پدرشون باشه. مرحوم فاضل هندی هم همین کار را کرد. بعد از اون که قواعد را تموم کرد و دیات را کامل نوشت، دیات را کامل نوشت، بعد چیکار کرد؟ دوباره آمد از اول قواعد شروع کرد و از اول قواعد هم تا وسطای حج یا تا اواخر حج نوشت، ولی نتونست کامل بشه. بالاخره بازم شرح قواعد فاضل هندی مجموعش ناقصه در این وسط، ولی در 11 مجلد چاپ شده، جامعه مدرسین چاپ کرده، به سبک علامه هلیه. در حقیقت قلم علامه هلی رو داره، قلم مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط رو داره. بیشتر با قواعد کار میکنن تا اینکه با روایات کار کنن. اینها فقه رواییشون یک مقداری ضعیفتره تا فقه استدلالی و برهانیشون. به هر حال ببینید، قال فی کشف اللسان، مرحوم کاشف اللسان فاضل هندی گفته آقا ما اگر قول به حرم را قبول کردیم که قتل در حرم مبالغه داره و مغلظه هست، باید توجه داشته باشید ما یک صورت داریم مفروغان عنه متیقنه و اون قتل عمدیست، اما قتل سهوی و خطعی رو دیگه دلیل نداریم، قتل خطعی رو دلیل نداریم. لذا ایشون گفته که ظاهر این است که اختصاص ذالک، من دارم از جواهر الکلام میخونم، بحث تقلیز در حرم اگر مراجعه کنید جلد 43 میفته به اون چاپ های دارالکتب، اما به این چاپی که من دارم تو خانه جلد 44 میفته، صفحه 55. قال فی کشف اللسان، مرحوم فاضل هندی گفت آقا ظاهر اختصاص این دیه مغلظه به قتل عمدیه، در مورد اشهر حرم مطلق استفاده کردن، چون گفتن روایت داره من قتل فی الحرم، و این رو ما قبلا توضیح دادیم من قتل فی الحرم، ولی اینجا میگه نه اختصاص به عمد داره. کما تشعر بهی عبارت النهایه، عبارت النهایه هم همین رو میگه. مقصود که صاحب کشف اللسان معتقده که در مورد حرم قطعا فقط عمد را شامل میشه، و اتفاقا مدعی است که عبارت النهایه یعنی نهایه شیخ طوسی رحمت الله علیه و تعلیل اصحابم به این در حقیقت دلالت داره. ببینید تعلیلی که اصحاب آوردن اینه که کسی که در حرم کسی را بکشد انتهکه، یعنی حد که حرمت کرده. این انتهکه با به حد که حرمت کرده، این از ماده انتهاک، هاکه مثلا اختیار، مثل اختیار، از ماده هاکه یهی که باید باشه، نه از ماده حتکه، از ماده حتک نیست، از ماده هاک یهیکو هست. حالا من لغت هاک یهیکو حضور ذهن ندارم، ولی بعد باز نگاه میکنم. مقصود که لذا گفته و یدل علیه الاصل، در مورد غیر عمد که قتل خطعی باشه اصل یعنی براءت، براءت دلالت میکنه که در اونجا مغلظه نمیشه. پس لذا یغتسر فی خلافی علی الیقین، ما بر مورد یقین اکتفا میکنیم، همون متیقن رو میگیریم، اضافه را دلیل نداریم. مرحوم صاحب جواهر میفرماید نه تنها ظاهر النهایی شیخ طوسی هم همینه، بلکه صریح الوسیله هست، یعنی مرحوم ابن حمزه طوسی صاحب وسیله که یک کتاب فتوایی است از متقدمان ما، اونم به صراحت تصریح کرده، یعنی گفته که قتل عمدی رو فقط شامل میشه. پس شاید اولین کسی که به این مسئله تصریح کرده صاحب وسیله باشه. ولی از مبسوط، عبارت مبسوط، عبارت سرائر حکایت شده، العموم گفتن نه، هم در حقیقت قتل عمدی را شامل میشه، هم قتل سهوی را شامل میشه، و ظاهر عبارت غنیت النزوع هم همینطور، بلکه گفته شده این ظاهر مقنعه شیخ طوسی هم هست، مقنعه شیخ مفید. چرا؟ چون داره که من قتله، هر کی من قتله، نداره که من قتله عمدن یا من قتله خطأ. و عبارت های متأخر از اونها مثل سرائر، مثل مبسوط، مثل غنیه اجماع دارن، یعنی اجماع بر این اطلاق، اجماع بر این اطلاق در مفتاح الکرامه این اجماع استفاده شده. بلکه گفته شده، ببینید مرحوم سید محمد جواد حسینی عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامه است، ایشون میگه که توجه داشته باشید در حدیث وقتی که وارد شده من قتل فی الحرم، اینجا تعبیری که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه داره اینه که میگه عموم لغوی. این عموم لغوی منظورشون چیه؟ عموم لغوی نه اینکه اینجا یک لفظ عام است، اینجا که لفظ عام نداریم، من قتل فی الحرم، من لفظ عامه، من از ادات عامه، من شرطیه هست یا من موصوله هست، اگر من شرطیه هم باشه عامه، من موصوله هم باشه عامه، کسی که بکشد، قاتل عمومیت داره که میشه عموم لغوی، اما نسبت به حالت قتل که عموم لغوی وجود نداره، نداره من قتل رجلا فی ای حالتن، اگر فی ای حالتن می بود عموم لغوی هم بود، در عموم لغوی حالت هم ثابت بود، ولی اینجا اسمش اصطلاحاً از نظر بزرگان ما در علم اصول میگن اطلاق، میگن اطلاق، اینجا عموم تعبیر نمی کنن. ولی تعبیری که ایشون آورده اینه، میگه عموم لغوی در بعض نصوص سابقه یقطع الاصل، یعنی اصل رو ریشه‌کن میکنه. ببینید ما همیشه این اصطلاح رو بر زبان ها جاری میکنیم. حالا در هیچ کتاب اصولی هم من تا جایی که تحقیق کردم نیامده یک کسی فتح باب کنه آقا الاصل و دلیل و حیث لا دلیل، ولی ما همیشه شعار ما اینه که زمانی به طرف اصل میرویم که دلیلی نباشه، و اگر دلیلی باشد به طرف اصل ما نمیریم. لذا اینجا اگر دلیل آمد، با آمدن دلیل، دلیل میشه اماره، چون از روایت برخواسته، و اصل اصل عملیه، چون اصل عملی در زمانی است که اماره‌ای نباشه، و اگر اماره آمد نوبت به اصل عملی دیگه نمیرسه. لذا میگه که عموم لغوی که در بعضی نصوص سابقه وجود داره یقطع الاصل. ممکنه کسی بگه پس او انتهاک رو چیکار میکنید؟ انتهاک فقط در صورتی است که قتل عمدی باشه. میگه اون تعلیل به وسیله تصریح. ببینید تعلیل استخراجیه، استنباطیه، استنباط میکنه فقیه اینطوریه. این تعلیل یک نوع استحسانه، یک نوع تنقیح مناته. تنقیح منات، تخریج به قول اهل سنت که مرحوم شهید ثانی هم در کتاب شرح لمعه میگه و له وجه مخرج و علیه خرجو، منظور همین تنقیح مناته، همینی که اهل سنت ازش خیلی استفاده میکنن. در حقیقت میگه از باب تنقیح منات و وجه مخرج میشه. ببینید این انتهاک یک دلیل استحسانی است، در روایت که نیامده تا قیاس منصوص الا بشه، بلکه قیاس استحسانی میشه. لذا یک دلیل استحسانی است، یک تخریج منات، یک تنقیح منات به عبارت دیگر، و با وجود این که تصریح باشه و اطلاقی وجود داشته باشه. ببینید اینجا کلمه اطلاق را آورده مرحوم صاحب مفتاح الکرامه. این در حقیقت اطلاق که انهو به منزله تصریح به لحاظ سیاق، مخصوصا سیاق را که بررسی میکنیم میبینیم من قتل فی الحرم. خب اگر واقعا میخواست یک حالت قتل را بیان کنه، ما بسیاری روایات داریم که قتل خطعی درش ذکر شده، بسیاری از روایات داریم من قتل خطعن داره، فتحری اون خطعن در خود قرآن آمده. چطور شد؟ در قرآن آمده، در این روایت امام نیاورده. از این که امام نیاورده، با اینکه امام در مقام بیان بوده، مانعی وجود نداشته، مقدمات حکمت به قول علمای علم اصول موجود بوده، ولی امام بازم نیاورده. پس ما سیاق را استفاده می کنیم که اینجا هم اطلاق فهمیده میشه. البته در مورد قتل خطعی هم احتمال داره بگیم که حتی او هم انتهاک کرده، اگرچه عاصم و گناهکار نبوده، بالاخره یک مؤمنی را از بین برده، به همین دلیل هم گفتن کفاره برش واجبه. پس اینطوری نیست که او انتهاک نکرده باشه. و به همین جهت شاید باشد که مرحوم سید علی طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب خودش ادعا کرده، در ریاض المسائل، این بزرگوار ادعای هم اطلاق نص کرده و هم اطلاق اجماع. ببینید فرموده و لعله لذا مال فی الریاض الیه بل حکی عنه فیه عن بعض متأخر المتأخرین، که حالا اون متأخر المتأخرین الان ما یادم نیست، اگر ریاض المسائل باشه حتما اینجا رو استخراج کردن، مدعیا علیه النص و الاجماع. نص که اطلاق لفظی داره، اما اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی هم که باید به اندازه بهش در حقیقت اکتفا کرد. بعد مرحوم صاحب جواهر نکاتی داره که میگه شاید مرادشون از نص همون نص زراره باشه، و الا روایاتی که در باب حرم وارد شده مطلقه و در حقیقت دلالت بر این عموم نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.